أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللام الدائم على أعدائهم أجمعين. ما این جلسه در واقع جلسه اول بحث روش تحصیل مغنیه که به طور مشخص میخواییم به کتاب خاص مغنی بپردازیم. قبل از این جلسه در واقع دو بحث بود که اونا مقدمه این جلسه است. یه سه جلسه‌ای که توی مباحث ادبیات استظهاری با تاکید قرآنی داشتیم که اون سه جلسه مستقل بود، سه جلسه هم مباحث تاریخ ادبیات عمومی و قرآنی داشتیم. اون در واقع مقدمه کار بود که تازه الان حرفایی که اینجا می‌خوایم بزنیم فهم بشه که اصلا چی داریم میگیم. ولی به طور خاص الان این جلسه درباره مغنی، در واقع تو این جلسه ما یه پیوندی بین اون 6 جلسه با مغنی برقرار می‌کنم. دیگه تفاصیلش رو باید تو جلسات بعد، یعنی خود روش تحصیل مغنی به طور خاص چند جلسه هستش که این جلسه بیشتر پیوندمون مباحث با کتاب مغنی و یه دورنمای کلی از روش تحصیل مغنی، تفاصیلش تو چند جلسه آینده ان باید باشه خدا اگر توفیق بده. ما خیلی سریع بر مبنای اون 6 جلسه عرض کنیم که اساساً کتاب مغنی با تمام کتابای نحوی دیگه‌ای که تو حوزه خوندید، صمدیه، در واقع سویوتی و اینا متفاوته. نه تنها با این کتابایی که شما تو نحو خوندید، با تمام کتابای تراث مرسوم نحوی متفاوته. چرا؟ تو جلسات تاریخ ادبیات توضیح دادیم که اساساً ما دو دسته تراث داریم. یه دسته تراث ادبیات عمومی و مرسوم که معمولاً شما اینا رو می‌شناسید تو صرف و نحو. یه دسته تراث ادبیات قرآنی که مغنی تو اون دسته قرار می‌گیره. که باید جداگونه کتاب‌های اونجا، سلسله‌های اونجا رو بشناسید. که اونجا تو جلسه تاریخ ادبیات توضیح دادیم معانی قرآن‌ها، اعراب القرآن‌ها، اجاز القرآن‌ها، نظم القرآن، غریب القرآن، مشکل القرآن، چی 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 چی، سلسله‌های اون که به طور خاص یکی در واقع کتاب مغنی تو نحو تو اون بستر معنا پیدا میکنه، شناخته میشه. متاسفانه مشکل روش تحصیلای مرسوم چیه؟ اینه که حواسشون به این تفکیک و به این دورده کتاب نیست که ما تو جلسه تاریخ ادبیات توضیح دادیم. میان چیکار میکنن؟ همون توصیه، همون سبک توصیه هایی که برای مثل سویوتی و مثلا صمدیه میکنن که اونجا درسته است، برای مغنی هم میکنن. مثلا چی میگن؟ آقا به کتاب، یعنی به چه کتابایی میگن رجوع کنید به عنوان شعر، حاشیه، نمیدونم کار تحقیقی و فنی؟ به همون کتابایی که معمولا تو سویتی هم همون رو میگن، الا اینکه اینجا چند تا حاشیه خاص تو مغنی هست. مثلا چی؟ دمامینی و نمیدونم شمانی و دسوقی و امیر و چند تا دیگه هم شعر و حاشیه هم هست بازم، یعنی فقط اینا نیست، ولی حالا اصلش اینا که مشهورتره به اینا میگن. که اونا هم که حاشیه زدن غالبا تو فضای ادبیات عمومی حاشیه زدن. حالا اینم توضیح داره که چرا اون اتفاق افتاده، چون حالا دیگه توضیحش بماند. عرض ما اینه اصلا شیوه کار تو مغنی اساسا متفاوته. یکی دیگه از مشکلات چیه؟ این مشکل رجوعی و روش تحصیلی. یه مشکل دیگه هم اصلا جایگاه مغنیه. میان اینجوری تقدیر میکنن معمولا، که غلط هم نیست از یه جهت ها، ولی از یه جهت میخواییم بگیم ناقصه. حالا نگاه کنید، میان میگن آقا سال اول جای آشنایی و کاربردای اولیه ادبیاته، سال دوم جای تعمیق و اختلاف اقوال و ایناست که سویتی باشه، سال سوم که مغنیه جای چیه؟ اجتهاد در ادبیاته. بعد چه سالی پیش میاد؟ این پیش میاد آقا مگه اجتهاد به درد اجتهاد توی ادبیات مگه به درد یه حوزوی لزوما میخوره؟ حالا دعوا پیش میاد آیا اجتهاد تو ادبیات جزء مقدمات فقه هست یا نیست؟ بعد دیگه اختلاف نظر ها پیش میاد، درسته؟ ما میخواییم با این توضیح قشنگ اینا حل بشه. من فقط یه گزارشی کنم در حد وقتی که داریم، حالا تفاصیلش برای جلسات بعد. من دارم این پیوند بین اون 6 جلسه قبل با به طور خاص مغنی برقرار میکنم. نگاه کنید، اینی که مرسوم شده که میگن، در واقع میخوام بگم اگر خوب فهم بشه اجتهاد یعنی چی تو ادبیات، این با مباحث ما پیوند میخوره. نگاه کنیم، من از اینجا شروع کنم، یعنی به یه معنا از تحلیل و نقد بیان مرسوم تو روش تحصیل مبنی شروع کنم تا با اون توصیف مشخصش. چرا ما آخرش میخوایم یه سبک دیگه تو روش، یعنی حرفای ما تو صمدی و سویتی خیلی شبیه حرفای عمومی و مرسومه، ولی تو مغری متفاوت با اون است. برای نه به طور خاص منظورم، نگاه کنید ما دو سبک اجتهاد تو ادبیات داریم به تناسب همون دو سبک کار و دو سبک تراثی که تو تاریخ ادبیات توضیح دادیم و به تناسب اون سه جلسه‌ای که تو ادبیات استظهاری و اینا توضیح دادیم. ما دو سبک اجتهاد تو ادبیات داریم، اسمی که شو می‌ذاریم اجتهاد عمومی، اسمی که شو می‌ذاریم اجتهاد قرآنی. منظور ما چیه؟ نگاه کن، اجتهاد عمومی تو ادبیات یعنی که آقا مثل همه زبان‌های دیگه که ادیبان خاص خودشو داره، حتی تو زبان عربی یه غیر مسلمان هم میتونه بیاد ادیب زبان عربی بشه، درسته؟ همون مباحثی، همون سبک کاری که به طور مرسوم تو زبان‌های مختلف میشه برای اجتهاد. چه کارایی باید بشه؟ یا یه مسیحی بخواد بیاد تو زبان عربی بکنه انجام بده، باید همون کارا رو بکنه دیگه. به این میگیم ادیب به معنای عمومی و مرسومش، به معنای عمومی و مرسومش ادیب. معنای دقیق اجتهاد در ادبیات هم اینجاست، یعنی یه چیز عام عمومی، معلومه دیگه اجتهاد توی زبان یعنی چی. مثلا مباحثی که مربوط به اصول نحو می‌نویسن خیلی مرتبط با این جای کتابای اصول نحو که حالا خودشون داستان توضیحی داره که حالا تو جلسات بعد روش تحصیل عمومی باید اونا رو هم وارد بشید. که مثلا فرض کنید چند نفر اصول نحو عربی هم نوشتن، البته متاسفانه متأثر از مباحث سبک در واقع روش اجتهاد فقهی اصولی اهل سنته که میشه با توجه به دقت‌های ویژه شیعه یه بازسازی کرد اصول نحو. نه اینکه بگم علمای ما تو ادبیات به اون پرداختن، به خلاف بعضی اساتید که از این فرمایش دارن، اون درست نیست. نه، روش اجتهاد، حالا اینجا توضیح داره روش اجتهاد تو ادبیات چیه با توسط روش اجتهاد فقه اصول شیعه میشه توضیح داد. این بماند که به اینا میگیم ادیب عمومی و مرسوم، یعنی همون چیزی که متعارفه. ولی یه اجتهاد تو ادبیات هم داریم، اجتهاد توی اون رده ادبیات قرآنی که بهش میگیم ادیب متون دینی شدن. نه ادیب به معنای عمومی، ادیب متون دینی شدن یعنی کسی که بتونه عمق کلام دین رو با استدلال و با مبنا از دل قرآن و روایات بفهمه. این یه معنای، یعنی این زحمتش کمتر از اون قبله تو ادبیات و بیشتر و متفاوت، یعنی یه بخشش با اون قبلیه مشترکه که کارهای محض ادبیه که اینش کمتر از دسته قبله، ولی یه دسته کار اختصاصی داره، اونم کار روی به طور خاص قرآن و روایات و اون شاخه مقفول که تو ادبیات قرآنی، تاریخ ادبیات قرآنی توضیح دادیم. این باید چی کار کنه؟ این مخصوص همه نیست، مخصوص افرادیه که میخوان متخصص تو به هر دلیلی متون دینی بشن و فهم کلام خدا بشن. به طور خاص برای اون 2/15، 3/15 که تو روش تحصیل عرض می‌کردیم، از صحبت‌های حضرت آقا هم گفتیم، کسایی که می‌خوان متخصص توی، یعنی مجتهد توی فقه و اصول یا مجتهد توی کلام بشن. چون مجتهد شدن توی اینا یعنی چی؟ یعنی بخوان با ادله بگن خداوند این را در قرآن می‌گوید یا پیامبر یا ائمه این را در روایات می‌گویند. این باید تو اون هیته بتونه خلاصه متخصص باشه. اینم توضیحش به چیه؟ توضیحش به اینه که مثلا فرض کنید به طور ویژه رو اسالیب قرآن کار کنه، اسلوب‌های قرآن، رو عادات القرآن کار کنه، رو اینا کار کردن، کتابای خوبی هم تو این زمینه هست. روی این که ما باید در واقع چه جایگاهی برای قرآن و روایات تو در واقع به دست آوردن قواعد نحوی صرفی داشته باشیم کار کنه، برای به دست آوردن تفکیک به دست آوردن موضوع له از مستعمل فیه کار کنه. این همه توضیح داره، یعنی همون چیزی که ما به اسم ادبیات استظهاری گفتیم اونجا خیلی بازش نکردیم چون یه مقدار نیاز به قوتهای فقهی اصولی داره که حالا باز تو این جلسات یه مقدار توضیحش میدیم تو این جلسات خاص. که آقا اون ادبیات استظهاری رو میشه دو سبک به کار برد، در مقام موضوع له، در مقام در واقع کشف مراد یه فرد، که اینا همه توضیح تو برام اشاره میکنم. اونی که برام مهمه اینه، اون چیزی که فرض کنید از حضرت آقا میگن که آقا مگه ما میخواییم مجتهد توی ادبیات بشیم که مغنی بخونیم؟ خیلی حرف درستیه. چرا؟ چون واقعا اصلا به درد یه حوزوی اجتهاد به اون معنای مرسوم و مصطلح که ادیب مرسوم شدنه اصلا لازم نیست. اصلا اون نوع ادیب شدن مقدمه برای فهم قرآن نیست، برای ببخشید برای اجتهاد فقهی نیست، برای فهم قرآن هست، برای اجتهاد فقهی نیست اون نوع. ولی یه نوع دیگه لازمه، نه برای همه، فقط برای اون دسته. اولا اون سبک برای تقریبا هیچ کی تو حوزه لازم نیست، الا یه عده خاصی که میخوان ادیب محض بشن، مثلا یه چند صدام درصد مثلا، اون که اصلا لازم نیست هیچ، برای یه حوزوی دارم بگم دست شما دارم. ولی برای حوزوی ها، برای یه عده ایشون اون سبک اجتهاد قرآنی که دارم عرض میکنم لازمه. برای چه عده ایشون؟ همون عده ای که خدا آقا فرمودن یک پونزدهم که صحبت کردیم، برای اون 20% که میخوان مجتهد در واقع کسایی بشن که از دل قرآن استنباط مثل علامه طباطبایی میخوان بشن، برای اینا اون سبک لازمه. یعنی سوال، آیا علامه طباطبایی ادیب بود؟ جواب چیه؟ ادیب به معنی مرسوم نبود، به معنی مرسوم، ادیب به معنی مرسوم یه چیه، نکته لوازمی داره که اصلا برای فهم عمق زبان قرآن اون لازم نیست، بلکه یه بخشی از اون لازمه، علاوه یه بخش مفصلی از اون ادبیات قرآنیه که توضیح دادیم. این علامه طباطبایی بود، بزرگترین و والاترینش هم بود، ادیب به معنی ادیب قرآنی بود. اینو قشنگ میشه تو المیزان نشون داد که حالا تو بعضی جلسات اینا رو به صحبتای کردیم. خود آقا ببینید چی میگه. آقا وقتی میگه مغنی، چرا تو حوزه مغنی رو گذاشتید؟ مگر ادب طلبه ها میخوان ادیب بشن؟ خیلی حرف درستیه. اصلا به درد، اولا ادیب شدن که به درد کسی نمیخوره تو حوزه، یعنی به اون معنای عمومیش لازم نیست، به معنای خاصش هم برای عموم لازم نیست، برای همون 20% لازمه. خود آقا مثال میزنه، میگه اگه بخواد کسی ادیب بشه اصلا مغنی کافی نیست. یعنی اولا مغنی لازم نیست، اگه بخواد ادیب هم بشه مغنی کافی نیست. مثال چی میزنه آقا؟ میگه باید بره اینو بخونه، اون رو بخونه، مقامات حریری بخونه. این قشنگ داره نشون میده که جایگاه مغنی درست شناخته نشده. حالا ما میخوایم عرض کنیم مغنی، کتاب مغنی عملا سه سطح و سه لایه مباحث توش هست. الان بسترش همون بستر چیه؟ ادبیات قرآنیه که ما توی اون جلسات توضیح دادیم. خلاصش اینه که اسم کتاب مغنی که مغنی لبیب ان کتب الاعاریبه، اعاریب یعنی چی؟ جمع اعرابه. کتب اعراب چیه که ابن هشام میگه مغنی لبیب ان کتب الاعاریب؟ اینو ما اونجا توضیح دادیم که آقا ما جدای از سلسله کتاب‌های مرسوم صرفی نحوی، یه سلسله کتاب‌های ادبی قرآنی داشتیم، اعراب القرآن، معان القرآن، اجاز القرآن، نظم القرآن، نمیدونم مشکل القرآن، خیلی چیزا، خیلی چیزا. به طور خاص اون شاخه کتب سلسله اعراب القرآنش ابن هشام تو اون کتاب داره. اسم کتابش چیه توی اون سلسله اعراب؟ مسائل فی اعراب القرآن. و یا مثلا یه کتاب دیگه، یه رساله کوتاه داره تو استعمال منادا در آیات قرآن به چه سبکه. ابن هشام در واقع مغنی لبیب ان کتب الاعاریب تو زمانه ابن هشام، اینا رو توضیح دادیم که مثلا مرسوم بوده رو اینا کار کردن، میگه به جای اینکه برید رو کتابای اعراب القرآن مختلف جزئی جزئی کار کنید، من رو همه اینا کار کردم، استیاد کردم از دل اینا قواعد کلانو. اینجا قواعد کلانو تو مغنی میاره، بعد دلش تو خود مغنی لبیب برید ببینید پر آیه است. یعنی چی؟ یعنی من اگه می‌خواستم اعراب القرآن بنویسم، زیر دونه دونه این آیات همین بحثا رو باید دوباره تکرار می‌کردم. به جای اینکه این کارو بکنم، موضوعیش کردم به یه معنا. ولی نه موضوعی مثل زجاج فقط، بیشتر از موضوعی. یعنی اومد کل مباحث فنیش هم استدراک کرد. یعنی اول یه نظام علمی چید ناظر به اونا، یعنی از اول می‌دونست، یعنی از اون جزئیات کار کرده بود، به این نتایج رسیده بود. حالا در مقام نوشتن قشنگ یه نظم علمی فنی داد. آخرش که استشهاد میکنه به 20 آیه، نه اینکه حالا این بحثو کرده بعد ببینه چه جالبی 20 آیه هم با این حل میشه، نه، اصلا از دل حل آیات به این رسید. در نتیجه شما اگه برید این سلسله اعراب القرآن رو ببینید، مثلا اون توضیحاتی که اونجا دادم، مثلا زجاج رو ببینید، نمیدونم هم اعراب القرآن ها هم بعضی از تفاسیری که ادبا نوشتن، مخصوص مثل کی؟ مثل فرض کنید که ابو حیان، تفاسیر ادبی که قد... میبینید که آقا دقت کنید اینا اصلا انگیزه ابن هشام پاسخ به برداشت‌های غلط از قرآن از جهت زبانیه. یعنی دیده تو این سلسله اعراب القرآن ها یا تو بعضی از این تفاسیر با کارهای ناصحیح تطبیقی ادبی یه معرفتی رو به قرآن نسبت داده، ابن هشام میخواد اون رو رد کنه. یعنی کاملا انگیزه فهم قرآن و رد فهمای اشتباهه، تصریحی نمی کنه، ولی تحصیل و تدریس فنی مغری این شکلیه. نه اینکه شما بیایی به کتابای بعدش که شرح و حاشیهش نگاه کنی، که اونا هم بال ادبیات عمومی اونا هم لازمه های بخشیشا، ولی یه بخش مهمترش که باید این سنگین تر باشه اینه که ببینی زجاج یا کی چه حرفی زده که ابن هشام بدون اسم آوردن از اون عملا داره برداشته اون تو اعراب القرآنش یا تو تفسیرش رو اینجا رد میکنه. چجوری رد میکنه؟ نمیاد مستقیم بگه اون اینو گفته اینم جوابشه، نه، میگه زجاج اینو گفته. مثلا یه بینه 20 نفر 20 تا حرف اشتباه مرتبط با، یعنی خلط بین تمیز و حال داشتن، گفته بشه که من میام دونه 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 به اینا جواب بدم. همه اینا کار کرده، جمع کرده، یه بار بحث تفاوت تمیز و حال و تو مثلا ذیل باب رابع آورده، گفته مثل اینا. حالا شما اینا رو بری ببینی تو اونا، میبینی هر کدومشون یه جا یکی اشتباه کرده. خیلی این کار فنی میطلبه، نمیخوام حالا انتظار ندارم شما برید انجام بدید، ولی میخوام بگم تو بعضی جاها باید اینو انجام بدید. حالا نگاه کنید، این باعث شده که کار مغنی، کتاب مغنی سه لایه و سه سبک پیدا کنه. هدفش چیه؟ هدفش همون هدف قرآنی است که حالا عرض کردم، ولی برای که به این هدف قرآنی برسه، همین توضیحاتی که دادم، یه مرحله باید چکار کنه؟ یه نوع تعمیقی توی، دقت کنید، تعمیقی توی نحو کنه هستن. یعنی تا حالا بحث تفاوت مثلا تمیز و حال تو کتابای نحوی مرسوم نبود، برای اینکه اون هدف اعراب القرآن و قرآنی حل بشه، من باید یه بار بیام این بحث تفاوت حال و تمیز و تعمیق کنم، حل که شد براتون استدلال کنم قشنگ که آقا فرق حال چیه، تمیز چیه، اونایی که مثلا این حرفا رو زدن کجاش غلط گفتن درست کنم. این که حل شد براتون، حالا بگم اون آیات قرآن در نتیجه اینجوری میشه. یه بارم اصلا یه سری مباحث تو کتابای نحوی خیلی خوب نیومده، مخصوص مثل باب اول چیه؟ بحث مفردات دیگه. مفردات به طور خیلی فنی نیومده. دیدید مثلا تو خود صمدی حدیقه خامسش بود دیگه، یا نمیدونم، همش به صورت تو خود سویتی همون آخراش پراکنده است. چی گفته بابا چقدر این تو اعراب القرآن دوشاره مشکل شده که مثلا تو فهم حروف، نمیدونم حروف جر، حروف مختلف، تفکیک، و مثلا انش یه اینی بوده، یه چیز انش شرطیه بوده، نمیدونم چی فهمیده. اینا رو برای اینکه حل کنه نمیاد ذیل اعراب القرآن دونه دونه اینا رو توضیح بده، میاد یه بار اصلا تمام انواع مثلا ان با نمیدونم چی رو توضیح میده با تمام اقسامش، بعد توی یه قسمش میگه مثل این آیات. اینی که تو مغنی الادیب خیلی از اونها رو حذف کرده متاسفانه. اونجایی که احساس کنم چی رو 20 تا مثال چرا آورده بابا، دیدنات اصلا تقصیر من، نمیخوام خدای نکرده چیزی به این اساتید بزرگوار باشه، ولی میخوام بگم اون گم شده، اون روح کار نه فقط مخصوص این اساتید باشه، اصلا متاسفانه اون مباحثی تو تاریخ نحوش کردیم، اون مجموعه تراث گم شده، توجه بهش نشده، در نتیجه مغنی هم اصلا فهم نشده درست. حالا دیگه اون مباحثو شنیدید و میدونید دارم چی عرض میکنم. در نتیجه مغنی سه سطح پیدا کرده. یه سطح، یه سری مباحثی که خوب تو کتابای نحوی یه جا جمع نشده رو اصلا مباحثشو جمع کرده، یعنی به عنوان یه کار لایه اول علمی، ادبیات به همون اصطلاحی که ما میگفتیم، یعنی این کار باید در واقع باید در سال اول این کار انجام میشد، ذیل لایه کاربردی باید انجام میشد. یعنی همین که آقا بیاد به تو معرفی کنه ما مثلا چند نوع با داریم، چند نوع هم ان داریم، چند نوع چی داریم، همین. یعنی در واقع که به طور خاص این تو باب اول پررنگ تره، تو بابای دیگه این لایه اول کم رنگ تره. به خاطر این بعضی میگن اصلا مغنی هویتش کتاب چیه؟ بعضی اینجوری اسم گذاشتن ما یه نحو مفرداته، اینجوری گفتن، یعنی باب اولش رو پررنگ دیدن. راست هم میگن، میگن مفردات تو کتابای نحوی خوب نیومده، ایشون جمع کرد. خب میگم حالا اینا هر کدوم دقیق نیستا، ولی حق دارن از یه جنبه هایی. این یه سطح کار تو مغنیه. یه لایه دومی هم هست، یه سری بحثا تو کتابای نحوی اومده ولی تعمیق لازم نشده، مثلا تمیز اومده، حال اومده، ولی فرق اینا، ارتباط اینا تعمیق نشده که دقیقاً چه فرقی داره. اومده تعمیق کرده تو بعضی جاها که خیلی از ابواب مغنی، مثلا باب رابع، خیلی هاش اینجوریه. یه لایه سومی هم داره که اون اصل هدفه، که حالا من تو بعضی جاها اصلا نحوه که باید تو کتابای نحو درس میدادن درس ندادن، من اینجا بهتون درس دادم. بعضی از این تعمیقی ها رو که باید تو نحو میگفتن نکردن، من این دو لایه اول مقدمه است برای اون لایه سومه. لایه سومه چیه؟ همون که عرض کردم، که تازه بیاد با اینا بگه که، یعنی ناخدا مثلا بیاد جمع کنه که آقا توی اعراب القرآن ها درباره این آیه این آیه این آیه این آیه اشتباه گفتن و همه اینا باید با این نکته حل میشد، چون این نکات خوب حل نشده بود توی این اعراب القرآن ها به مشکل افتادن. مثلا فرض کنید تو 10 جا، مثلا میگم تو 10 جا حال و تمیز با هم خلط شده، مثلا یا خوب نتونستن تفکیک کنن، یا عطف بیان بدل کل از خودم مبتدا خبر، همین هایی که هست، چرا خلط شده؟ ابنشان میشه یابی میکنه، میرم آقا بعضی هاشو باید تو نحو درس میدادن، اصلا خوب درس ندادن، بعضی هاشو درس دادن خوب تعمیق نکردن، ایشون اومده هر دو کار کرده، حالا میگه اگه اینا رو خوب دقت بکنی، یا بعضی هاشم کردن و اختلاف توش اومده، بین اون اختلاف ها قضاوت کرده، تازه از اینجا کار شروع میشه، میگه حالا این دهتایه با این حل میشه. وقتی این دهتا آیه رو بری تو اعراب القرآن رو بگردی، تو تفاسیر ادبی بگردی، ببینی آقا یکیشو زجاج اشتباه کرده، یکیشو کی اشتباه کرده، یکیشو کی اشتباه کرده، یکیشو بعضیش هم دست ما نرسیده ها، یعنی خیلی از متاسفانه اعراب القرآن ها یا تفاسیر ادبی ها ممکنه به دست ما نرسیده باشه، پیش ابن هشام قطعا بوده. این گم شدن تراث از قرن 8 و 9 به بعد، 10 به بعد خیلی جدی شد. حالا یا توضیحات خودش داره، واضح شد این سلایه که داره برزنم. شما باید این سلایه رو خوب بشناسید، یعنی بدونید ابن کجا داره درس میده، در حد چی باید اینو بخونید، با روی کرده همون لایه کاربردی باید بخونید، کجا داره تعمیق میکنه با همون شیوه لایه تعمیقی بخونید، کجاها داره کار اجتهاد قرآنی میکنه، که حالا تازه اینجا اصلا اصل کار مغنی و اصل اون چیزیه که عرض میکنم باید تو سال سوم بهش رسید، ادبیات قرآنی، که این لایه برای 20% از طلبه ها لازمه، نه بقیه. اون تعمیقیه مثلا میشه گفت برای نصف طلبه ها لازمه، ولی اون لایه کاربردیه برای همه لازمه. این همون چیزی که آقا میگه مغنی رو میشه توی کتاب 1/10، 1/20 مغنی خلاصه کرد. ناظر به کدوم لایه است؟ این لایه اولیه که به درد همه میخوره. راست هم میگه ایشون، واقعا لایه کاربردی، اون مباحث کاربردی، ما کاربردی که واضحه منظورش، یعنی لایه اولی که آموزشیه، واقعا میشه تو 1/20 مغنی، یعنی خلاصه که کنیم میشه 1/20 مغنی، خیلی راحت‌تر و روان‌تر از مغنی هم میتونی بگی. ولی مغنی فقط اون نیست، یه لایه تعمیقی داره که اون البته باز لایه تعمیقیش به درد همه نمیخوره، مثلا به درد همون 30% خود فرماشه آقا بود، 1/15، 1/15، 3/15 به درد اونا میخوره. یه لایه قرآنی داره که اون فقط به درد 1/15، 1/15 میخوره، که دوشت تحصیل از نگاه حضرت آقا رو کسی گوش بده متوجه میشه این تعدادی که دارم میگم چیه. خلاصه تازه جای اصلی کار توی مغنی این لایه در واقع اجتهاد قرآنی است، که باید بر پایه اعراب القرآن ها در واقع استفاده بشه. در نتیجه مثلا شما سلسله، حالا این رو بعدا توضیح میدم، سلسله مفردات نگاری داری، مثلا زجاجی داره، نمیدونم رومانی داره، فارابی داره، باب اول ناظر به اونا مباحث کاربردی و تعمیقش رو نوشته، ما یه سلسله اعراب القرآن داریم مباحث لایه 3 رو ناظر به اونا نوشته، اینا همه خیلی مغری خوندن کار فنی و سختیه. یا یه مباحثی داریم مثل وجوه و نظائر، یه سلسله اون داره، اونم حالا باید جدا صحبت کنیم، یه سلسله داریم متشابه القرآن، اونم باید جدا صحبت کنیم، اینا تو جلسات بعد مغری انشالله روش تحصیل مغنی باید عرض کنم خدمتتون. دو تا چند تا دیگه از آنم شد من فقط سر اینا رو جمع‌بندی کنم. چند تا شاهد هم براتون بیارم. مثلا جناب آقای مهدوی راد توی کتاب سیر نگارش‌های علوم قرآنی صفحه 124 اینجوری میگن، میگن به راستی مغنی را میتوان تفسیر ادبی قرآن نامید. یعنی همین دغدغه‌ست. خب مغنی اصلا نه نیست، تفسیر ادبی قرآنه. چون اون تحلیلی که ما تو تاریخ ادبیات کردیم دستشون نبوده، اونا که تو تفسیر بودن گفتن ای مغنی چقدر به درد ما میخوره، اونایی که تو علوم قرآنی بودن گفتن ای مغنی چقدر به درد ما میخوره، اونایی هم که تو ادبیات گفتن مغنی چقدر به درد ما میخوره. چرا؟ کسی بره اون تاریخ ادبیات سه جلسه که عرض کردیم و ببینه متوجه میشه. چون اصلا یه هویتی بین این ستا داره، از یه جهت هر ستا تو هر ستا، از یه جهت تو هیچ کدوم از این ستا نیست. مغنی هویتش چون اون تراث تاریخ ادبیات قرآنیه. یا یه شاهد دیگه همون آیه ربانی که کتابشون چیز معرفی کردم، آقای ربانی که تو اون جلسات تاریخ ادبیات معرفی کردم کتابشون صفحه 380 میگن که مغنی تو حوزه های شیعه به اسم کتاب نحوی شناخته میشه، اما همین الان تو خودشون هم شده کتاب نحوی میدونه ها، ولی میگه مثلا یه جوری اینجوری میگه که الان عالمان کشورهای عربی اینو یه کتاب علوم قرآنی و ادب قرآنی میدونن، مثلا نحو نمیدوننش. خب یعنی اینا همه شاهد اون تایید اون نوع تحلیل تو تاریخ ادبیاته که بفتر خواست تو مصداق مغنی. یه چاپ خیلی خوبم مغنی شده که حتما توصیه میکنم اینو حالا یا بخرید یا داشته باشی، یه تحقیقیه تو اینترنت هست، فایلش هست، همه چیش هست. یه کتاب 7 جلدیه مغنی تو 7 جلد چاپ شده با تحقیق مفصل، آقای عبداللطیف محمد الخطیب کویت چاپ کرده اینو سال 2000، اسمش هم همین خب مغنیه با تصحیح ایشون دیگه، تصحیح و حواشی ایشون، عبداللطیف محمد الخطیب. 7 جلده که البته جلد 7مش فهرستای مفصل فنیه، در واقع خود متن توشیش جلده و خب مفصل حاشیه، نصف بیشتر صفحه حاشیه است. حاشیه‌اش چند مدل، حاشیه توضیحی داره، در واقع همه حواشی مغنی رو همین دمامینی اونم چیو چیو دیده، از اونها انتخاب کرده. یه وقتی اختلاف نسخه توش گفته، نمیدونم شعرها رو رجوع کرده، یه چیز مفصلیه دیگه، خیلی به درده. ولی هنوز جای این سبک کاری که دارم برای لایه 3 عرض میکنم. لایه 1 همه بلدن اون رو چیکار کنن، یعنی مباحث تعلیمی لایه 1 مغنی رو استادا بلدن چیکار کنن و خوبم انجام میدن. لایه 2 هم که تعمیقی باشه خوب انجام میدن، یعنی همون شیوهی که ما برای روش تحصیل نحو پایه اول گفتیم باید تو مباحث لایه 1 مغنی اجرا بشه. همون مباحثی که تو شیوه روش تحصیل پایه دوم گفتیم باید تو لایه 2 مغنی پیاده بشه، ولی مغنیش کدوم از این دوتا نیست. مغنی اون لایه 3 هست اصلا، اون دوتا مقدمه این لایه 3 هست. لایه 3 اصلا شیوه ورود و خروج بهش متفاوته که تقریبا این کار نمیشه متاسفانه. همه ابواب مغنی رو باید همه ابواب مغنی هر سه تا لایه رو داره. تو بعضی ها لایه 1 بیشتره مثل باب اول، بعضی ها لایه 1 و 2 تو باب اول زیاده. لایه 1 و 2 ببین، لایه 1 و 2 سه همه جا هست، لایه 3 که همه جا زیاد هست. تو بین ابواب کجاها لایه 1 بیشتره باب اول، نه اینکه بیشتره باب اول لایه 1، اشتباه نکنید. لایه 2 کجا بیشتره؟ مثلا تو باب رابع بیشتره، ولی لایه 3 تو همه ابواب بیشترین مقدار رو داره، که متاسفانه این درست خونده نمیشه. که حالا شیوه خوندنش چجوریه، به چه کتابی باید رجوع کنید، نمیدونم دیگه، خلاصه کار سختیه. ولی اجمالاً بخوام یه خلاصه‌ای بگم، این که توی میشه گفت تقریبا 10-20 موزه، تو 10-20 موزه، موزه که میگم یعنی مثلا تو 10-20 تک مسئله، یا بگو 40 تا هستن، مثلا با یه قسمتش یا کل فا یا چی مثلا بخوام واقعیشو بگم، یکی با خیلی مهمه، مخصوص معنای اون سببیت و آلت و اینا. یکی انما مهمه، مهمش کجا میشه؟ اینه که دیگه مهمه. مثلا 40 تا اینجوری باید انتخاب کرد، با چه ملاکی؟ با اون ملاکی که بعدن تو قرآن، تو فقه، تو کلام، تو علوم مقصد میخواد حساس بشه. انما کجا حساس میشه؟ مثلا تو اختلافات شیعه سنی که حس داره نداره اون بحثا. شما باید اینا رو تو مغنی کار ویژه لایه 3 روش بکنی، نه اینکه تو همه جای مغنی لزوماً. اولا این لایه 3 فقط برای 20% ها، باز تاکید میکنم تو این 20% که ما تو روش تحصیل و ناظر به اونایی، این 20% هم نه اینکه تو همه جای مغنی باید اون رو انجام بدن، نه، تو 40 موزه مثلا اینا باید یکی باشه با بصیرت نسبت به کاربردی که تو آینده داره، این 40 تا رو برای شما مشخص کنیم، مثلا یکیش انما، یکیش فا، یکیش با، اینا رو میشه توضیح داد. یا تو ابواب دیگه اینا رو شما لایه 3 شو باید کار کنید. در واقع روش اجتهاد قرآنی تو این 40 تا رو یاد بگیرید، روش دستتون بیاد، مجتهد ادبی قرآنی بشید، نه مجتهد به معنای مرسومانه. این 40 تا هم تو باب اول و رابع کافی نیست، من معتقدم تو کل 8 باب این 40 تا باید باشه، که البته تمرکز بیشتر رو باب اول و رابع هست ها، ولی هم باب دو هم باب سه هم تا اون 8 تا در واقع با یه سال هم باید جمع بشه. چرا؟ با یک سال و مرحله تابستونش دیگه. چرا؟ حالا چند جلسات بعد که حالا البته دیگه من شاید یکم فاصله بشه جلسات بعد رو بخواهم عرض کنم، ولی با این همین سال سوم کافیه براش. در واقع یه جاهایی از مغنی همین باب اول و رابع اصلا خونده هم نشه اشکالی نداره، اصلا خونده نشه ها، بعضی جاهاش فقط باید روخونی بشه، لزومی به کلاس رفتن نیست، بعضی جاهاش باید مباحثه بشه، بعضی جاهاش باید کلاس برید، بعضی جاهاش علاوه بر کلاس باید تحقیق کنید. این 5 تا قشنگ تفکیک بشه، قشنگ کالبد شکافی بشه مغنی، میبینید که تو یه سال به علاوه تابستون جمع میشه قشنگ. باید هم جمع بشه. اصلا نباید هیچیش بمونه. در واقع برای این کار نه مغن لبیب خوبه نه مغن الادیب. در واقع با این شیوه در واقع مغن لبیب رو ما یه جور دیگه تلخیصش میکنیم، نه اینجوری که مغن الادیب اونو تلخیص کرده. البته الان که خب مسئولی نیست، همین محور باید چی باشه؟ مغن الادیب باشه قطعا، یعنی توصیه نهایی اینه محور همین مغن الادیب باشه. حالا تو جلسات بعد میگیم اون مسائلی که خدمتتون عرض کنید، تو اون چند جایی که باید لایه 3 کار بشه تو اونجاها حتما باید رو مغن لبیب حتما تمرکز کنید، تو اونجاها فقط. علاوه بر مغن لبیب باید رو کل تراثه که حالا توضیح میدیم، اعراب القرآن، تفاسیر ادبی، چه قبل ابن هشام برای اینکه تازه بفهمید مغنی چی داره میگه، چه بعد ابن هشام برای اینکه بتونید تازه مغنی رو نقد کنید، تحلیل کنید و خودتون به مبنا برسید. این که میگم بعد ابن هشام، چه اعراب القرآنی بعد ابن هشام، مخصوصا بعد ابن هشام تفاسیر ادبی به طور ویژه تو شیعه انصافا در واقع مجموع البیان تو قدما و المیزان تو متأخرین خیلی عالیه، تو این جنبه که دارم عرض میکنم. تو اهل سنت هم از تحریر و تنویر ابن عاشور خیلی عالیه. اینا همه برای اون 20% توی اون 40 مسئله لایسه. شالله به تفاصیل اینا برای جلسات بعد، ولی حتما اون جلسات قبل که 3 جلسه استظهار در واقع روی کرده نحوه استظهاری با تأکید قرآنی که 3 جلسه بود، 3 جلسه هم تاریخ در واقع ادبیات عمومی و قرآنی بود، باید گوش بدید تا دیگه بشه جلسات بعد و فنی در واقع پیش رفت انشالله. در واقع اون روی کرده استظهاریه خوب تو مغنی خودشو میتونه نشون بده، همونطوری که خوب تو بلاغت خودشو نشون میده، استظهاریه قرآنی. انشالله برای جلسات بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. Oh.